بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتیجه کلام مرحوم شیخ انصاری این شد که اونگاه که قید در کلام مولا در کنار امر به شیء ذکر شد، قید به ماده می خورد نه به هیئت، و نتیجهش این می شود که وجوب فعلی است و واجب استقبالی. و با توجه به صوری که برای مسئله ذکر شد، هیچ مشکلی نداره که قید از آن ماده باشد و این امر امریست وجدانی که قید ماده است نه هیئت. کلام ایشون مورد بررسی قرار میگیره از نگاه صاحب محاضرات، در این جهت که ایشون گفتن طلب قید نداره، متعلق طلب قید دارد. ایشون در بررسی که دارن میگن مراد ایشون از طلب چه معناست، که چهار معنا ایشون ذکر میکنه و بر اساس هر یک از این معانی اربعه نتیجه بالاخره آیا فرمایش شیخ تمام هست یا اینکه سخن ایشون دچار اشکال است نتیجه میگیره. معنای اولی که برای طلب ایشون ذکر کردن این است که طلب که از ناحیه مولا صادر شد، طلب مطلق، متعلق طلب، دارای قید. اگر مراد شما از طلب شوق اکیده، تو بحث طلب اراده اینا مفصل بحث شد که مراد از طلب چیست. اگر گفته شود مراد از طلب شوق در نفس، شوق نفسانی که در نفس آمره، و این شوق نفسانی که میخواد حاصل بشه تابع مقدماتشه، مقدمات شوق نفس عبارت از این بود که خطور شی در ذهن، ابتداعا شی در ذهن خطور میکنه و تصور میشه. اینجا شما نشستید یه مرتبه به ذهن تو خطور میکنه، پنجشنبه یک سفری برید، این خطور شی بسا غیر اختیاری هم هست. اول پس خطور کرد آن شی در نفس، سپس ایشون ملاحظه کرد که چه فایده‌ای در این کار هست. حالا ما سفر بریم چه فایده‌ای برش مترتبه؟ سبک سنگین میکنه نزد خودش، میبینه بالاخره چرا این سفر رفتن فیه فایدتون. بعد تصدیق میکنه فایده او را. حال که تصدیق کرد فایده این فعل را، شوقی که به دنبال تصدیق فایده پیدا میشه و این شوق میشه شوق اکید، دیگه دیدش میشه که این فعلی که مشتاقون الی هست کی اتفاق میفته. بر این اساس که اگر ما طلب را به معنای شوق اکید گرفتیم، این امری رو که شیخ انصاری فرمود که نفس طلب مطلقه، قید نداره و قید از آن متعلق طلبه، قید مربوط به مشتاق الیه، اون چی که مورد اشتیاق آغاست بسا همراه با قید باشه. و همونطور که دیروز عرض شد، قید مربوط به این متعلق طلب، یعنی قید مرتبط به مشتاق الی در محل بحث، چه چیز مورد اشتیاق ایشونه؟ در مثال رفتن به سفر. خب این سفر که مشتاق الی آغاز همراه با یه قیدیست، قیدش مثلا اینه که ایشون حاضره به سفر بره، منتها فلانی هم باشه، فلان شخص هم سفر ایشون باشه. میبینید مطلب مورد اشتیاق ایشون قید خورد، فلانی همراه آقا باشه در سفر. اون قید که در کنار این مشتاق الی ملاحظه میشه، همون سواری که دیروز عرض کردیم، گاهی اون قید خودش یک فعل اختیاری مکلفه، گاهی فعلیست غیر اختیاری برای مکلف. فعل مکلف هستن با اختیاریش نیست. ثالث مرتبه یک فعلیست اصلا فعل مکلف نیست، اما این اشتیاق به این عمل در زمانی است که اون قید تحقق پیدا کنه، مثل اون زوال شمس که عرض کردیم. اگر مراد از طلب شوق اکید باشد، بفرمایید که این مطلبی که جناب شیخ انصاری فرمود که قید قید ماده است نه قید هیئت، حرف درستی است، منتها طلب را اینجور معنا کردن چه ربطی به حکم شارع دارد؟ این طلب شد شوق اکید. خب این که اون حکمی که ما داریم بحث میکنیم این نیست. ما داشتیم اینجا رو بحث میکردیم که حکمی از ناحیه مولا صادر شد، در بیان حکم این گونه فرمود اکرم زیدن، اینجا اک وجوب از ناحیه مولا صادر شد، وجوب اکرام تعلق گرفت، وجوب به اکرام، اکرام متعلق وجوبه، وجوب به اکرام زید تعلق گرفت در فرض مجیء زید. این حکمه، این غیر از اون هست که بگی منظور از طلب شوق مؤکده. و به عبارت دیگر، اگر شما طلب را به معنای شوق اکید بگیرین، ربطی به بحث ما که عبارت از این بود که اگر قیدی در کلام مولا ذکر شد، قید را به حکم بزنیم یا به متعلق حکم، ربطی به بحث ما نداره. این یک معنا که برای طلب ذکر می کند. البته خوردنیز حرفایی هم داره برای فهم عبارت، اون خردریز رو باید بالاخره به قول خودمون بهش توجه کرد برای که همین عبارت روشن بشه عبادش، ولی مطلبش همینه. حالا اگر رفقات تمایل دارن که به تعبیری گاهی با عبارت هم انس بگیرن، حرف نیست که ما صندقه عبارت رو مرور کنیم، ولی میخوان شق دومش رو بگیم، طلب به معنای دوم. خوب نداره حالا عبارت رو، ولی عبارت از محاضرات در اصول فقه جزء دوم صفحه 325. ولی جواب شیخ انصاری رو ایشون میدن، انهو قدس سرو ان اراد من طلب فی کلامه الشوق النفسانی فالعام و این کان کما افادهو، اگر ایشون اراده کرده از طلب در کلام خودش شوق نفسانی را، طلب به معنی اشتیاق که در نفسه، بله، فالعمر و این کانه کما افاده، مطلب همون گونه است که ایشون افاده فرمود، حیثو ان تحقق الشوق النفسانی المؤکد تابع لتحقق مبادیه من التصور و تصدیق و نحوهما فی افق النفس. مطلب اونطور که ایشون فرمود درسته، اونگاه که تحقق شوق نفسانی، شوق نفسانی مؤکد به نقطه اکید رسیده به تعبیری، و اشتیاق هست اما اشتیاق خیلی شدید نیست، گاهی اشتیاق به حدی میرسد نسبت به یک مطلبی که خواب را از شخص میگیره، تمام فکر و بالاخره ذکر و مطلبش همون مشتاق الیه. خیلی خوب، تحقق شوق نفسانی، شوقی که مؤکده، این تابع تحقق مبادی اون شوق است. اون مبادی شوق باید تحقق پیدا کند تا این شوق محقق شود. مبادی شوق چیز من تصور، اون شیء را تصور می کند، بله؟ شیء مورد لحاظ آقا قرار می گیره. یه مرتبه خلاصه دلش یاد هندوستان کرده، بعد حالا رو همه یه فکر میکنه، یه سبک سنگیر میکنه تا اشتیاق شدید میشه، دقیقه سال بودی؟ بعد دیگه حرکت میکنه به سمت اون امری که مشتاق الیه ایشون است، که حرکتش به دو نحوه، یا خودش مباشرتا اون فعل مشتاق الیه را اتیان میکند، یا به کسی امر میکنه برو اون مطلبی که مورد اشتیاق من هست انجام بده. حالا این متوقف بر مبادیش که به مبادی همون تصور و تصدیق و نحو عمده است، اینها باید در افق نفس تحقق پیدا کند تا اون شوق نفسانی مؤکد محقق شود. ولا یختلف و باختلاف المشتاق الی فی خارج افقها من ناحیت الاطلاق و تقیید تارتن ولا یختلف، این شوقی که دارد مختلف نمیشه به اختلاف مشتاق الیه، به این که مشتاق الیهش مختلف هست در افق نفس. بفرمایید که این شوق و حالا طلب به معنای شوق اکید، این درش اختلافی به وجود نمیاد به خاطر اختلافی که در مشتاق الیه هست، در خارج از افق نفس، از ناحیه اطلاق و تقیید تارتن. ببینید چی میخواد بگه؟ این مشتاقون الی تارتن مطلقه، بیگ نداره. اخرا مرتبه این مشتاقون الی، اون چیزی که مورد اشتیاق آغاز، بیگ دارد. درست شد؟ این که مشتاقون الی مطلق است یا مشتاقون الی دارای قید است، در ارتباط با اشتیاق ایشون و علاقه ایشون به این امر تأثیری نداره. یعنی اشتیاق، شوق ایشون به تعبیر خودمون قید نداره، اما مشتاقون الیهش قید دارد. و باز بسا اون قید، قیدی که در مشتاقون الیه هست، بسا قید اختیاری باشد یا اینکه اون قید اختیاری نباشد، بسا قید اساسا مبغوض باشد فی نفسه، قیدی که در کنار اون امر مشتاقون الی پیدا میشه، خود اون قید بسا چی باشد آقا؟ فی نفسه مبغوض باشد. مثالی که میزنن این است، میگه ببینی این بنده خدا اشتیاق پیدا کرد به شرب دوا، این شرب دوا مشتاقون الیه ایشون است، که اندل مرض، وقتی که مریض میشه، اما خود مرض چی؟ خود مریضی اون مبغوض آغاز، همیشه داشت اینه که خود مریض نشم. این مریضی در این حالی که مبغوض است فی نفسه، اما شرب دوا در اینجا مشتاقون الی هست و قیدش یک قیدی شد که اون قید مطلوبیت نداره، بلکه بس مبغوضیت داره. آمدیم به سراغ عبارت محاضرات رفاه که دیر سر اومدن، اونا گاهی رفاه میگن طور خاص عبارت مورد معنا و تفسیر و ترجمه قرار بگیره. آره، حالا عبارت ملاحظه فرمید. این اشتیاق که هست، اشتیاقش هم مطلقه، منتها مشتاقون الی مقیده. و این که مشتاقون الی مقیده است، بسا این قید قیدی باشد که فی نفسه مبغوض است، ولیکن مقید به آن مورد طلب و شوق است. مقید به آن مورد طلب و شوق است چی؟ یعنی شرب دوایی که مقید به این مرضه، شرب دوا مطبوع و آغاز مشتاقون الیه ایشونه، اشتیاق داره به شرب دوا، اما که هین المرض و ذالک کالمرضه مثلا، فانه رغم کونه مبغوزا للانسان المریض، این مرضی که مبغوز است برای انسانی که گرفتار مرض شده است، فمع ذالک یکون شرب الدواء النافع مطلوبا له و موردا لشوقه. با همین حال نوشیدن دواء نافع مطلوب است برای ایشون و مورد شوقش هست. حالا بعد نتیجه کیشون میگیرن، ان اراد هذا فالامر و ان کان کذلک، اگر مراد شیخ انصاری از طلبی که فرمود طلب مطلق است، اما متعلق طلب مقید، طلب فعلیست، طلب حالیست، مقید استقبالی. اگر مرادشون این است، ان اراد هادا، اگر مراد شیخ انصاری این مطلب است، یعنی منظورشون از طلب این معناست، این معنا که یعنی طلب به معنی اشتیاق باشه، به معنی شوق اکید باشد. فر امر و این کانه کذالک الا انه لیس من مقولت الحکم فی شیئه، الا اینکه سخن ایشون از مقوله حکم در شیئی نیست. و ما کجا رو داریم بحث میکنیم؟ از شارع حکمی صادر شده است، در کنار حکم قیدی آمده است، این قید رو چکار کنیم؟ این قید رو به حکم بزنیم که این حکم مستفاد از هیئت است، یا این قید رو به ماده بزنیم؟ ماده کمون چی باشد؟ متعلق حکم باشد، مأمورون به باشد. این ربطی به این بحث ما ندارد. الا انه ليس من مقوله الحكم في شيء، بداهت دلیلشه، بداهت انه امر تکوینی و نفسانی حاصل في افق النفس من ملایمتها لشيء او ملایمت احدا قواها له، به جهت اینکه بدیهی است که این شوق، این اشتیاق یه امر تکوینیه، امر اعتباری نیست، واقعا هست ها، یه امر تکوینیه، تکوین به کون و بودن و واقع مرتبطه. میگه مثلا من خیلی شوق دارم نسبت به درس خواندن، خب یک امر واقعی است در نفس اوست، بله؟ تعارفی که نیست. این اشتیاق یه امر تکوینی نفسانی است که حاصل است در افق نفس. حالا و این امر من ملایمت حال شیء، سازگار است نفس با شیء یا ملائم است با یکی از قوا نفس نسبت به آن. نتیجتا فلاسلت، این کلمه فلاسلت تو عبارت معاذرات زیاد دیده میشه، فلاسلت بینه و بین الحکم الشرعی ابدا، ربطی نیست بین این معنا، کدوم معنا؟ که طلب به معنای شوق باشد، نیست اتصالی بین این معنایی که برای طلب گفته شد و بین حکم شرعی، حکم شرعی شیء اون و طلب به معنای اشتیاق شیء اون آخر، ابدا ارتباطی و صله‌ای بین این دو نیست. کیفه؟ بعد کیفه میگه که چگونه ادعای صله و ارتباط بین این معنای تکوینی و حکم شرعی بخواد ادعا بشه، و حالی که حکم شرعی یک امر اعتباریه، این از مقوله امور اعتباری است، اون از مقوله امور تکوینیه. کیفه فان الحکم الشرعی، این حرف هم گاهی با هم داشتیم تو مباحث خدمتون بودیم، که ایشون نگاهش این است که احکام شرعی اموراتون اعتباریه. فان الحکم الشرعی امر اعتباری فلا واقع موضوعی له ما ادا اعتبار من بیده الاعتبار، واقع موضوعی نیست برای حکم شرعی ما ادای اعتبار کسی که به دست اوست اعتبار. امور اعتباریه قوامش به اعتبار معتبره، توجه بفرمایید، امر اعتباری قوامش به چی آقا؟ به اعتبار معتبر. تا چگونه اعتبار کند آقای معتبر؟ تا دست از اعتبارش برداشت دیگه این حکم نیست. این امر اعتباری بالاخره حدش همینقدره، اما امر تکوینی مربوط به واقع هست، نیست واقع موضوعی برای حکم شرعی. ما ادای اعتبار کسی که به دست اوس اعتبار و هو امر تکوینیون واوش واو حالیه است، و حال این که اون اشتیاق یه امر تکوینی است، فلهو واقع اون موضوعیون یک واقعیتی داره در خارج هست بالاخره، و حصول اون امر تکوینی تاب اون لمبادیه، حصول اون اشتیاق به تبعیت از مبادیش هست که اون مبادیش عبارت است من ادراک امر ملائم لإحدى القوى النفسانیه. اون مبادیش به اصطلاح باید تحقق پیدا کند تا به این نقطه برسد که حالا تصور کند، ابتداعا لحاظ کند آن را، سپس تصدیق کند فایده آن را، همینطور رفته رفته هی شوقش داره زیاد میشه، فکرش نسبت به اون هم به قول خودمون مشغول است، تا به اون نقطه نهایی که شوق مؤکد است میرسد. پس این یک معنا برای طلب. اگر طلب را به معنای اشتیاق معنا کردید، جناب شیخ انصاری فرمایش شما درسته، اما چیزی که هست این ربطی به حکم شرعی نداره. حکم شرعی امر اعتباریه و این شوق امر تکوینی، تا برسیم به اون معانی دیگر و احتمالات دیگری که برای طلب ذکر می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک دلیلی که باز ما آمدیم معطل عبارت شدیم، شاید کمک رفقا باشه امتحان شفایی که در خارج بالاخره از آقای میخوان بگیرن، میگن یه جایی که عبارت عربی هست بیار همون عبارت عربی رو بخوان توضیح بده. درستو گاهی ممکنه عبارت عربی کمتر اتفاق میفته تو تقریرات درسش مثلا نباشه، میگن که میگن کفایه رو بیار، از کفایه بخوان، تو فقه مثلا از جواهر بخوان. خب یه روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یادم هست، اتفاقا روایت عربی هم هست، درستو روایتی که در ذهن ایشون بود، روایتش هم همون کلمات عربیش رو حفظ کرده بود. الله کلها خیلی خوب، ما یه عبارتا رو خوندیم که دیگه متن عربی هم پیش شما باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.